هود هستند، دل اونها رو غبار گناه و حب دنیا نگرفته، اونها از نماز لذت خاصی میبرند که در رأس اهل معرفت، سرحلقه اهل معرفت، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیشترین لذت رو از نماز میبرد. یه روایتی هست خیلی زیبا از رسول اکرم میفرماید: جعل الله جل ثناؤه قرة عینی فی الصلاة، خداوند متعال نور چشم من رو در نماز قرار داده. و حبب الی الصلاة کما حبب الی الجائع الطعام، محبوب کرده است به من نماز را همان طور که محبوب کرده است به گرسنه غذا را. میتوان این عبارت رو حببم خون، محبوب شده است نزد من نماز همان طور که محبوب است نزد گرسنه غذا. همونطور که انسان موقع غذا خوردن، موقع ظهر و شام گرسنه‌اش میشه، خیلی علاقه داره که غذا بخوره، پیغمبر میفرماید من علاقه دارم نماز بخونم. نماز غذای روح انسانه، چیزی که از انسانهای با معرفت این حقیقت رو احساس میکنن. و الی الظمآن الماء، همونطور که محبوب است نزد تشنه آب، نزد من هم نماز محبوب است. بعد میفرماید این مقایسه صحیحی نبود، این برای این بود که من و شما که علاقه به غذا داریم بفهمیم اون خصوصیت اهل معرفت رو. بعد میفرماید و ان الجائع اذا اکل شبع و ان الظمآن اذا شرب رویا، وقتی که شخص گرسنه غذا بخوره سیر میشه، شخص تشنه آب بخوره سیراب میشه. و انا لا اشبع من الصلاه، ولی من از نماز سیر نمیشم. یعنی خیلی تفاوت داره علاقه من به نماز با کسی که گرسنه است و غذا میخواد. کسی که گرسنه است یه ظرف غذا، دو ظرف غذا، خیلی شکم پرست باشه سه تا ظرف غذا بخوره دیگه سیر میشه. یه لیوان آب، دو لیوان آب، سه لیوان آب سیراب میشه. ولیکن میفرماید من از نماز خوندن سیر نمیشم. اونقدر روی پا ایستاده می ایستد پیامبر خدا به نماز خوندن که آیه نازل میشه: تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. دیگه تا این اندازه خودت رو به مشقت نینداز. همه اهل معرفت این گونه هستن، اونها که به معرفت شهودی رسیده اند، اینها از نماز لذت میبرند. حالا اگر کسی به اون مرتبه هم نرسیده، به هر میزانی که معرفت داشته باشه، حقیقت شناس باشه، خدا شناس باشه، به همان میزان ارتباط با نماز داره. در آیه بعدی میفرماید و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا. یکی دیگر از خصوصیات اولوالالباب و انسانهای با مغز و خردمند این است که انفاق می کنند، در راه خدا پول خرج می کنند، هم در پنهان و هم در آشکار. انشاءالله توضیح این آیه نورانی در برنامه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنا، ایمان، خداشناسی، نبوت، امامت و معاد در چشمه ایمان.
شنوندگان عزیز، سخنان پایانی آیت الله ری شهری رو با هم شنیدیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. چشمه ایمانتون زلال و جاری.
قرآن بیان جاودان، سرود عاشقان، اعجاز مصطفی در جامعه بیان، مجلای کبریا، مرآت عارفان. قرآن
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. وعجل فرجه.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
بنبی عربی و رسول مدنی و اخی اسد الله مسمى بعلی. بنبی عربی و رسول مدنی وأخي أسد الله مسمى بعلي. وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطين وشبليه هما لجل زكي. وبسبطين وشبليه هما لجل زكي. وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطين وشبليهما لجل زكي. وبسبطين وشبليهما لجل زكي. وبسجاد وبالباقر والصادق حقا. وبسجاد وبالباقر والصادق حقا. وبموسى وعلي وتقي ونقي. وبموسى وعلي وتقي ونقي. وبسجاد وبالباقر والصادق حقا. وبموسى وعلي وتقي ونقي. وبذي العسكر والحجة القائم بالحق. وبذي العسكر والحجة القائم بالحق. الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي. الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي. بنبي عربي ورسول مدني. بنبي عربي ورسول مدني. وأخي أسد الله مسمى بعلي. بنبي عربي ورسول مدني. بنبي عربي ورسول مدني. وأخي أسد الله مسمى بعلي.
أجبل الآن دعانا وترحم حضرانا. أجبل الآن دعانا وترحم حضرانا. فقد حاجاتهم الكل إلهي بعلي. فقد حاجاتهم الكل إلهي بعلي.
وعليهم صلواتي وسلامي بألوف. وبليل ونهار وغداة وعشي. وتقبل بقبول حسن رب دعانا بمحمد وعلي. أولاد علي بمحمد وعلي وبأولاد علي بمحمد وعلي وبأولاد علي آمين.
زندگی
آرامش
دلارامی
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما رادیو معارف
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما عزیزان و خوبان شنونده سلام میگم. زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارن تا پاسخگوی سوالهای مربوط به موضوع فقهی وصیت باشن. جناب استاد خدمتون سلام میگم.
بنده هم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. یکی از مواردی که تو بحث وصیت به ثلث قابل طرح کردن هست و انشالله حضرت علی حکم شرعی مسئله رو مشخص میفرمایید، دیه ایست که ورثه میگیرن. حالا گاهی قتل خطایی اتفاق افتاده و این شخص از دنیا رفته و دیه بهش میرسه، گاهی هم قتل عمدی بوده منتها بحث قصاص رو ورثه به دیه پذیرفتن و تغییر پیدا کرده، تبدیل شده قصاص به دیه. بر حال این مبلغ در اختیار وراث قرار میگیره و از طرفی هم میت وصیت به ثلث داشته که حالا ما باید این رو مشخص کنیم از این مبلغی که به عنوان دیه در اختیار وراث قرار گرفته آیا ثلث از اونجا میتونه هزینه بشه یا نه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و تحیت داریم. دیه‌ای که به شخص داده میشه طبیعتاً برای خسارتی است که به او وارد شده، خسارت جانی یا خسارت اعضا. بله. منتها این دیه دو جوره. یه وقت این است که شخص زنده است و دیه رو میگیره، مثل موارد زیادی که ما داریم، فرض بفرمایید تصادفی اتفاق افتاده، یه عضوی آسیب دیده ولی جان سالمه، یعنی از بین نرفته، دیه رو خود شخص میگیره، این جزء اموالش میشه، اختیارش با خودشه چون زنده است، میشه جزء اموالش هر کاریش که خواست میکنه. اما در فرض دیگر این است که دیه مرگ است که ما الان داریم دیگه، تو قوانین داریم دیگه، مثلا 200 میلیون تومان دیه مرگه، دیه موت. این دیه مربوط است به جایی که شخصی از دنیا رفته به واسطه این که کسی او را کشته. حالا کشته نه، خیال بکنید حتما باید یه نزاعی، فرض بفرمایم تصادفاته، در تصادفی شخصی از دنیا رفته و دیه پرداخت میشه. خب خودش که نیست که دیه رو بگیره، قاعدتا دیه رو میدن به ورثه. حالا یا مرگ خطایی است که دیه است، قصاص نداره، یا اینکه ممکنه خدایی نکرده یه نزاعی اتفاقی افتاده که شخص را عمدن کشته طرف قاتل، خب قاتل باید قصاص بشه. منتها اولیای دم یعنی ورثه میان ما قصاص نمی کنیم، ما راضی هستیم به اینکه به جای قصاص دیه بگیریم. اینجا مگر دیه رو گرفتن، میخوام ببینیم که این دیه و اون دیه قتل خطعی مال کیه؟ پاسخش این است که اینها مال ورثه است، یعنی جزء اموال میت حساب میشه. منتها نکته مهم فنیش این است که این مال زمانی که میت زنده بود هنوز مالک نشده بود، اشکالی هم نداره من. میتونه آدم مردم چیزی رو مالک بشه؟ بله. این آدم بعد از مرگش دیگه رو مالک میشه، جزء اموالش میشه، جزء ترکش میشه. بنابراین اگر وصیت به سورس اصلا ندارد، این جزء اموال حساب میشه، بدهی ها پرداخت میشه و بقیه‌اش هم تقسیم میشه بین ورثه. اگر هم
همین نکته مهم است، یعنی این جزء اموال میت وقتی میشه، اگر میت بدهی داره که قبل از تقسیم اموال اول باید بدهکاریاش داده بشه دیگه.
بله.
حتی از نظر مسائل شرعی، یعنی بدهی هایی که مثل خمس و زکات اگر به عهده‌اش بوده، اینا باید همه پرداخت بشه.
اینا همه باید پرداخت بشه از بله. اصل مال، دیه هم جزء اصل مال حساب میشه.
ولو این میت هیچ مالی نداشته باشه جز همین مبلغ دیه.
ولو هیچی نداره جز این دیه، دیه میشه مالش.
بله.
دیه میشه مالش.
بدهکاریاش باید از این داده
بشه. بدهیاش باید از این دیه داده بشه اولا.
بله.
و سپس اگر وصیت به ثلث کرده بود، اب نداره، ثلث عرض میشود که مالش رو حساب میکنن از همین دیه و اون چه که وصیت کرده بود طبق وصیت از ثلث عمل میکنن. و اگر هم که عرض کردیم ثلث وصیت نشده بود، بدهیا داده میشه، بقیه‌اش هم تقسیم بین ورثه میشه.
یعنی اگر میت وصیتی داشته، از دنیا رفته و چنین مالی در اختیارش قرار گرفته، وراث وظیفه دارن که از همین مالی که بعد از فوت این آقا براش رسیده هزینه بکنن طبق وصیت که ایشون کرده به مقدار ثلث.
اول بدهی ها رو بدن اگر بله. بدهی نداره و وصیت به ثلث کرده، وصیت به ثلث عمل میکنن. اگه وصیت به ثلث هم نبود، تقسیم بین ورثه میشه.
خیلی ممنون. یک سال دیگه هم توجه فرصت کوتاهی که هست خدمت حضرت عالی مطرح میکنم. جناب استاد وحیدپور، گاهی شخصی وصیت میکنه یک مال مشخصی رو، یک زمین یا یک منزل یا مغازه مشخصی رو که مثلا این ثلثش قرار بگیره. حالا این صورت مختلفی داره، گاهی ممکنه این بیشتر از اون ثلثش باشه، گاهی ممکنه کمتر باشه. اینجا مشخص بفرمایید که تکلیف وراث نسبت به این مورد وصیت از نظر شرعی چیه؟
ببینید، گاهی است که شخص صلاح میدونه که ثلث مال را معین بکند در یک کالای خاصی، مثلا یه خونه است. این اگر وصیت به ثلث کرد، صلاح میدونه که این خونه مثلا فرض بفرمایید میشه دارالقرآن، این خونه میشه درمونگاه، این خونه میشه کتابخونه. ولی این شخص اگر بیاد وصیت به ثلث بکنه مطلقا، میطوری میگه ثلث مال مرا مثلا فلان مصرف بکنید، به این هدف نمیرسه، لذا میاد وصیت میکنه. اینم نکته جالبی است، خوبم هست. بعضی هستن دیگه، حالا تعدادشون کم یا زیاد، چند تا خونه دارن، ممکنه یکی از اون خونه ها رو میخواد وصیت کنه به عنوان ثلث، اشکال نداره، خونه معین، میگه خونه‌ای که در فلان محله قرار دارد، یا مثلا چند تا مغازه داره، یه پاساجیش چند تا مغازه داره، میخواد یکی دو تا از اون مغازه هایی که در نبش قرار داره اونها رو به عنوان وصیت به ثلث وصیت بکنه، اب نداره، چون غرض خاص داره، غرض عقلایی داره، اشکالی هم نداره. اگر این کارو کرد، وصی و ورثه باید به این وصیت عمل بکنن. یعنی اونا نمیتونن بگن که خب این خونه که حیفه، که این خونه رو ما خودمون ورداریم بفروشیم تقسیم بکنیم.
بله بله.
حیفه.
بله.
نمیتونن چنین کاری بکنن. باید طبق وصیت همون چیزی رو که معین کرده است برای ثلث مال، همون رو به عنوان ثلث قرار بدن و طبق وصیتش عمل بکنن.
بسیار خب. حالا اگر در ارزش گذاری مشخص که این بیشتر از ثلث هست، حالا کمتر از ثلث بود که خب ایراد نداره، به نفع وراث، چون گفته ثلث من همین، بقیه رو بین خودتون تقسیم کنید. حالا اگر ارزشش بیشتر از ثلث باشه، از نظر قیمت اینجا تکلیف،
اگه کمتر از ثلث باشه که نیازی نیست، تکلیف ندارن که بیان تکمیلش بکنن. اگر بیشتر از ثلث باشه، اونا دیگه دست ورثه است که آیا اجازه بکنن یا اجازه نکنن. مثلا مثال میزنیم، این خونه ای رو که وصیت کرده به عنوان ثلث، قیمت وقتی میکنن میبینن که از یک سوم تمام اموال بیشتره.
بله.
فرض کنید 100 میلیون بیشتره. این 100 میلیونی که بیشتره، اگر اجازه کردن که خب عمل میشه، اگر اجازه نکردن اون وقت اینا شریک میشن در اون خونه.
بله.
مشاع میشه، اینا یه سهم عرض مشاهد اینجوری دارن، اون مقدار سلسم که وصیت کرده سهم مال میتی که باید عمل بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، استفاده کردیم جناب استاد.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
یکی از واژه‌های فقهی خون جهنده است که عبارت از خونیه که انگام بریدن رگ با شدت و قوت بیرون بریزه. حیواناتی که موقع سر بریدن خون از رگهای اونها با فشار و جستن خارج میشه، اصطلاحاً حیوان خون جهنده‌دار میگن، که خون اونها نجسه و باید از اون اجتناب بشه. اما حیواناتی که خون جهنده ندارند، مثل مار، ماهی، قورباغه، حشرات و امثال اون، که با بریدن رگ آنها یا کشتن آنها خون با شدت خارج نمیشه، خون آنها پاکه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای. این جانب مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. سال گذشته نذر کردم روز عاشورا بزغاله ای را قربانی کنم، ولی به دلیل مشکلات مالی توان انجام این کار را ندارم. تکلیفم نسبت به انجام این نذر چیست؟ لطفاً توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این گونه گفتند:
برای نذر شرعی باید صیغه نذر خونده بشه. صیغه نذر رو در رساله ها نوشتن، میتونید مراجعه بفرمایید. اگر حضرت عالی اون صیغه مخصوص نذر شرعی رو نخوندید، از اول نذر شما محقق نشده و چیزی بر شما واجب نشده و نگرانی ندارید. و اما اگر اون صیغه نذر شرعی رو خوندید و در نظرتون این بوده که همین عاشورای اولی که میاد، یعنی همین امسال، این کار رو انجام بدید و این نذر رو انجام بدید، و در این عاشورا قدرت انجامش رو نداشته باشید در اون وقت معین، نذرتون ساقط میشه و دیگه چیزی بر شما واجب نیست. و اگر شما نذرتون اینجور بوده در روز عاشورایی بزغاله‌ای را قربانی کنید، نه عاشورای همه امسال یا اولین عاشورا، یک عاشورا هر وقت توان داشتید انجام میدید در این صورت. اما اگر منظورتون عاشورای همین امسال بوده، صیغه نذرم خوندید، این از گردنتون ساقط شده. یا اگر اصلا صیغه نذر رو بلد نبودید و نخوندید، از اول چیزی بر شما واجب نشده.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی پرسیده: منظور صحت قرائت در تلفظ جملات نماز چیست؟ آیا رعایت کردن فصاحت در تلفظ الفاظ نماز واجب است؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ گفتند:
در اینجا باید توجه داشته باشند، نماز رو باید صحیح خواند، یعنی اون چرا که در ادبیات و تجوید برای قرائت صحیح نماز ذکر شده، که در رساله های عملیه هم ذکر کردن الفاظی که باید صحیح خوانده شود، باید صحیح بخواند و بیشتر از اون لازم نیست، فقط رعایت تجوید نماز که صحت قرائت باشد و میتوانند از افرادی که این شایستگی رو دارن صحت قرائت رو تشخیص بدن مراجعه بکنن تا خدای ناخواسته غلط نماز نخوانن. پس ملاک صحت و صحیح خواندن نمازه و چیز اضافه بر اون مترتب نیست.
شنونده محترمی نوشتن منزلم در شهرستان است و 4 سال است که به طور متوالی هفته 2 یا 3 روز به روستایی می روم که 25 کیلومتر تا منزلم فاصله دارد. نمازم طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چه حکمی دارد؟ آیا باید کامل بخوانم یا شکسته؟ معظم الله در پاسخ این سوال فرمودند:
شما کسی رو سفر هستید و نمازتون نماز کامل.
شنونده محترمی نوشتن 1 سال است که ازدواج کردم، خودم و همسرم شاغل هستیم و خمس رو هم پرداخت میکنیم. آیا وسایل خانه هم خمس دارد؟ سوال دومم این است که اگر بدهکار باشم و قصد سفر به عتبات عالیات رو هم داشته باشم، زیارتم در این صورت قبول خواهد شد یا نه؟ ایشان از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند و معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
در مورد سوال اولتون، وسائل خانه خمس ندارن، از این نظر فکرتون راحت باشه. و اما در مورد سوال دومتون، اگر بدهکارید، طلبکار الان طلبشو میخواد، شما باید پولو خرج طلب بکنید که وقتش رسیده. اما اگر نه، طلبکار فشاری فعلا نداره، شما می توانید سفر عتبات عالیات داشته باشید، بدهیتون بعدم بدید.
خانمی که پاهاشو نپوشونده آیا مجاز به اقامه نماز جماعت هست یا نه؟ مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستن. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به این سوال:
خب این سوال یه خورده مبهمه، پاهاشو نپوشونده تا کجا؟ اگر که کف پا باشه و نامحرم هم در اونجا حضور نداشته باشه اشکال نداره، چه در نماز جماعت چه در نماز فرادا، تا از کف پا تا مچ پا اگر باز باشه این اشکال نداره، چه در جماعت چه در فرادا، مشروط به این که نامحرم نباشه. اگر نامحرم باشه حتی کف پا را هم باید پوشاند. بنابراین مسئله بودن یا نبودن نامحرمه که در نماز سطر نمازی تا این مقدار، همطور که کف دست مستثناست، صورت مستثناست که پوشاندن نمیخواد در نماز، کف پا هم مستثناست تا مچ پا.
اگر انسان قبل از رسیدن به سن تکلیف خسارتی را وارد کرده باشد و بزرگترها هم متوجه موضوع نشده باشند، در این صورت آیا این شخص ضامن است؟ وقتی به سن تکلیف رسید وظیفه دارد که آن خسارت را جبران کند یا نه؟ یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی این سوال را برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری را به این سوال بشنوید:
هرچند بچه تکلیف نداره، ولی اگر خسارتی به دیگران بزنه ضامن خواهد بود و باید اون خسارت رو جبران بکنه. بنابراین اگر ولی او در زمانی که این کودک بوده این خسارت رو نپرداخته، خودش بعد از اینکه بالغ شد وظیفه داره این خسارت رو جبران بکنه. اگر اون چیزی که خسارت خورده مثلی بوده، یعنی تهیه مثل اون به راحتی ممکنه، در این صورت مثلش رو باید تهیه کنه و مثل رو به اون بده. اگر مثلی نبوده، چیزایی بوده که به سختی اون مثل اونو میشه پیدا کرد، در این صورت باید قیمت اون زمان رو که خسارت زده رو بپردازه و در کاهش قیمت اون زمان و این زمان، اگر کاهش ارزش پول فاحش بوده، در این مقدار تفاوت با اون کسی که بهش خسارت زده مصالحه کنه.
مبلغی پول در بانک گذاشتم برای خرید خانه، سودی که از آن دریافت می کنم آیا مشمول خمس می شود یا نه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتن:
اگر سودی یکمی که حاصل میشه به خاطر این پول، اینو پول سودم گذاشتید روی همین پولا که باهاش خونه تهیه بکنید، به این سودم خمس تعلق نمیگیره. اما اگر نه، این سودو نمیخواید صرف این کار بکنید و تا یک سالم صرف در مخارج زندگیتون نمیدونید.